چهارشنبه شب در اصفهان بسته شد پس از حذف ذوب‌آهن در برابر علین امارات متحده عربی. بازی برگشت دو تیم در یک هشتم نهایی لیگ آسیایی به سود تیم اماراتی بود با نتیجه 2-0. بازی رفت در العین 1-1 مساوی شده بود و در نتیجه در مجموع دو بازی رفت و برگشت تیم العین 3-1 پیروز و راهی دور یک چهارم نهایی شد. پیش از حذف ذوب‌آهن تیم سپاهان در مرحله گروهی حذف شده بود و تراکتورسازی تبریز هم در یک هشتم نهایی. 23 سال است که ایران در جام باشگاه‌های آسیا به مقام قهرمانی نرسیده. تیم پاس 23 سال پیش در سال 1993 به مقام قهرمانی آسیا رسیده بود. تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه تدارکاتی در ژاپن تیم ملی والیبال لهستان را شکست داد. والیبالیست‌های ایران پیش از این نیز در نخستین دیدار تدارکاتی بر چین پیروز شده بودند. ایران خود را برای مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو که پس فردا شنبه در توکیو آغاز می‌شود آماده می‌کند. روز شنبه در نخستین گام در این رقابت‌ها ایران تیم ملی والیبال استرالیا را پیش روی دارد. به گزارش شبکه 3 و به گفته امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی، ایران به خاطر شکست سال پیش در جام جهانی مقابل تیم ملی والیبال استرالیا خاطره خوشی از این تیم ندارد و همین امر حساسیت بازی با استرالیا را برای روز شنبه بالا برده.
تیم استرالیا را همونطور که همیانان ما میدونن خاطره بدی داریم ازش و میتونه بازی بسیار هیجان انگیز و حساسی برای تیم ما باشه. تمام تیمایی که اینجا هستن همشون مدعی هستن، همشون با تمام توان و با تدارکات کافی اومدن اینجا.
در مسابقات انتخابی المپیک جمعاً 8 تیم حضور دارند که عبارتند از ایران، استرالیا، ژاپن، چین، کانادا، فرانسه، لهستان و ونزوئلا. از بین این 8 تیم والیبال، 3 تیم برتر رقابت‌ها به همراه بهترین تیم آسیایی راهی المپیک ریو می‌شوند. دو ورزشکار ایران در رشته‌های شنا و قایقرانی دوپینگی شناخته شده و با محرومیت‌های 2-3 سال روبرو شدند. یک زن، یک مرد. ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران سارا حنیفزاده قایقران را به علت استفاده از ماده ممنوعه کلنبوترول برای مدت 2.5 سال و امیر محمد عزیزی مقدم شنایر را به خاطر مصرف ماده ممنوعه لتروزول برای 3 سال از شرکت در کلیه مسابقات ورزشی محروم کرد. ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اعلام کرده تمام مراحل رسیدگی به پرونده این دو ورزشکار طی شده و حکم قطعی است. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا بازی‌های پلی‌آفس گلدن استیت سومین شکست را مقابل اوکلاهوما پذیرفت تا 1-3 در مجموع عقب بیفتد. گلدن استیت با حذف از مسابقات فینال کنفرانس غرب فقط 1 باخت فاصله دارد. در کنفرانس شرق کلیولند و تورنتو 2-2 مساوی‌اند. بازی‌ها 4-7 است.
گزارش حبیب روشنزاده رو با هم شنیدیم.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در ادامه مجله نیمه شب امشب اول از همه یه گزارش ویژه داریم برای شما در ارتباط با پایان یافتن مجلس نهم و رویدادهای مهم این مجلس و همچنین بازپخشی که از برنامه هفتگی رادیو فردا رو خواهیم داشت، نماگر برنامه اقتصادیمون رو که آرش حسنیا تهیه میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه از فرصت استفاده کنم و یادآوری کنم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال بکنید در آدرس telegram.me/radiofarda telegram.me/radiofarda رادیو فرداش سر هم هست. مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید به @فرداگرام بفرستید وقتی که توی اپلیکیشن تلگرام هستید. ضمن اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا همیشه به روی شما باز هست برای بیان نظراتتون و همچنین انتقادات و پیشنهاداتتون. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. و اما همکارم رضا جمالی گزارشی ویژه تهیه کرده که در ادامه با هم میشنویم. We'll be right back.
یکی از ویژگی‌های مجلس دوره نهم، آغاز آن با آغاز دوره پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد و پایان آن نیز با میانه‌های دوره ریاست جمهوری حسن روحانی همراه شد. از این رو بخشی از رفتارها و عملکرد این دوره از مجلس شورای اسلامی متأثر از کنش یا واکنش‌ها به عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم در ایران است. با نگاهی به ترکیب اصولگرایان در مجلس نهم که بخشی از بدنه آن را طیف تندرو این جریان سیاسی تشکیل داده، انتظار می‌رفت که در حوزه‌هایی به ویژه فرهنگی و اجتماعی شاهد طرح‌ها، نطق‌ها و حتی نظارت‌های ویژه‌ای از سوی این مجلس بود. طرح مقابله با کاهش جمعیت، اجازه ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده، تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین طرح رد الزام ثبت ازدواج موقت از جمله جنجالی ترین مصوبه های مجلس در دوره نهم بود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین حوزه پارلمانی در ایران نیز معتقد است جنجالی ترین طرح های مجلس نهم در دو حوزه فرهنگی و اجتماعی به تصویب رسید.
در مجموع میشه گفت که طرح‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس نهم بیشتر در راستای کنترل و محدود کردن حوزه‌های فرهنگی و آزادی‌های فردی بوده و معمولاً دولت هم با این طرح‌های مجلس نهم مخالف بوده، از جمله ممنوعیت جلوگیری از بارداری که جنجال‌های زیادی مطرح شد. بحث امر به معروف و نهی از منکر بحث بسیار گسترده‌ای بود که مدت‌ها در جریان بود و طرح‌های دیگه که هنوز به نتیجه نرسیده، مانند طرح سیانت از حریم عفاف و حجاب و یا لایحه‌ای که با عنوان ضرورت اجازه پدر برای سفر دختران مجرد مطرح بود که به نتیجه نرسید، هم از جمله موارد خبرساز در مجلس نهم بود.
با اینکه میتوان به طرح‌هایی همچون ممنوعیت سگگردانی و دیگر حیوانات در انظار عمومی و مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به عنوان طرح‌های جنجالی مجلس نهم نام برد، اما اوج اختلاف مجلس نهم با دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ بر سر اعطای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد بود که در نهایت این تقابل با استیضاح وزیر علوم وقت و دخالت مستقیم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این پرونده موضوع به نوعی مختومه شد. اما چرا جنجالی ترین مصوبه‌های مجلس نهم در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی وضع شدند و تقابل دولت و مجلس در این دو حوزه بیشتر از جاهای دیگر نمایان بود؟ علی اصغر رمضان‌پور از معاونان وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی در چرایی این موضوع معتقد است
مجلس نهم در دو سال آخر دولت آقای احمدی نژاد واقع شد که خیلی از اون ماجراهای اقتصادی و سیاسی سالهای نخست دولت احمدی نژاد خبری نبود و بیشتر فرصتی بود برای اجرای سیاستهای اجتماعی که عمدتاً مورد نظر آقای خامنه‌ای بود. مجلس بی‌اعتنا به این فضای مقاومت اجتماعی برخی از مقررات در واقع محدود کننده فعالیت اجتماعی رو به اجرا گذاشت. در زمینه فرهنگ کمیسیون فرهنگی فعالتر شد، به خصوص در دوره آقای روحانی که عملا کمیسیون فرهنگی به عنوان عامل محدود کننده فعالیت وزارت ارشاد عمل کرد. بنابراین میشه گفت که عمده فعالیت‌های مهم حتی سیاسی مجلس هم در دوره خودش عمدتا فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بودند.
یکی دیگر از مصوبه‌های مجلس نهم که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت، طرح پیگیری خسارت کودتای 28 مرداد 32 بود که بر اساس آن دولت می‌بایستی موضوع شکایت از آمریکا و بریتانیا و دریافت خسارت به دلیل نقش آن دو کشور در کودتای 28 مرداد علیه دولت محمد مصدق را پیگیری کند. بر پایه این طرح، کمیته متشکل از وزیر خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مسئول پیگیری جبران خسارت کودتای 28 مرداد شدند. این مصوبه در شهریور سال 92 به تصویب رسید و چند روز بعد هم از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس برای اجرا به حسن روحانی رئیس جمهوری فرستاده شد. در آذر ماه 1388 نیز در اقدامی مشابه و در مجلس هشتم به درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت طرحی دو فوریتی برای ارزیابی و مطالبه خسارت‌های جنگ جهانی دوم به ایران به تصویب رسید. با این حال، به رغم تبلیغات و سر و صداهایی که درباره پیگیری این دست طرح‌ها از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد، اما هیچ گزارشی از سرنوشت آنها و اقدامات احتمالی در این زمینه در رسانه‌های ایران منتشر نشده است. با اینکه شعار دولت 11 و حتی شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حل و فصل پرونده هسته‌ای و رونق اقتصادی بود.